أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض شد که این که محقق نائینی علیه الرحمه فرموده اند طلب باشد، امر باشد، اما این امر مقترن به ترخیص در ترک نباشد، عقل حکم می کند به وجوب، و اگر مقترن باشد عقل حکم می کند به استحباب. ما میخواییم عرض بکنیم که این اقتران که شما میفرمایید مرادتون چیه؟ وقتی میگید که امر مقترن باشد به ترخیص در ترک، عنایت بشود که کسی گمان نکند این بحث ثمره ای ندارد. قبلا عرض کردیم ثمره دارد، خیلی هم جدیه، چون واقعا میخواییم تکلیفمون روشن بشه در مقام استنباط. الان میخواییم یه وجوبی استفاده بکنیم، یه استحبابی استفاده کنیم، مگر دیگه ما احکاممون شیاز همین هاست دیگه، احکام ما این هاست. لذا خیلی مهمه که ما اتفاقا این جز بحثاییست که در مقام استنباط کاربرد داریم. ما عرض میکنیم محضر مبارک محقق نائینی که آقا ما میخواییم بر مبنای شما استنباط حکم بکنیم، میخواییم احکام وجوبی و استحبابی رو بر مبنای شما استفاده کنیم، چه کار باید بکنیم، تکلیف ما چیست. بذار میخوام بگم این بحثی است که خیلی جدی به مقام عمل نزدیکه و ثمره عملی جدی دارد که ما مبنا رو بتونیم انتخاب بکنیم. میگیم این که شما میگید که امر مقترن نباشد به ترخیص در ترک، این مراد مبارکتون چی است؟ عرض کردیم این یه مقام ثبوت میشه باش در نظر گرفت، یه مقام اثبات. مقام ثبوت یعنی مقام صدور واقعا مقترن نباشد، یعنی واقعا صادر نشده باشد ترخیصی در ترک. یه مقام اثباتی هم دارد، مقام اثبات یعنی مقام وصول. در مقام وصول مقترن نباشد یعنی اینکه به ما نرسیده باشد، پس این میشه مقام ثبوت. مقام اثبات اون مقام صدور است واقعا، مقام اثبات مقام وصول به دست ماست. اینا با هم دیگه طبیعتا متفاوت هستش. خب احتمال اول و ثانی که بربود به مقام ثبوت بود و صدور واقعی رو مطرح میکرد، این رو عرض کرد. اما بریم سراغ احتمال ثالث که زمانی که ما برسیم به وصول و بگیم مراد از عدم اقتران، عدم اقتران به بفرمایید که بله به معنای عدم وصول ترخیص متصل است، به معنای عدم وصول ترخیص متصل است. ما کاری نداریم که صادر شده یا صادر نشده، همین که به ما نرسیده باشد ما با این کار داریم، ترخیصی به نحو متصل به ما نرسیده. مولا گفته است افعل و نفرموده است ولا بأس به ترکه. بله اگر متصلا به ما رسیده بود مولا گفته بود افعل ولا بأس به ترکه، این کار رو انجام بده، حالا اگرم نخواستی انجام نده. اگر اینطور بود خیلی خوب بود، اما اینطور نرسیده به ما، به ما نرسیده است. خب هر وقتی این مطلب مطرح باشد طبیعتا همون پاسخی که اونجا عرض کردیم اینجا هم قابل تکرار هستش، همون بیان برای اینجا هم کفایت میکنه. چرا؟ به محض اینکه طلب امری به ما برسد و متصل با او بفرمایید که ترخیصی در ترک نرسد، العقل یحکم بالوجوب، عقل میگد که اینجا از محضرتون که این امر بفرمایید که وجوبی هستش، این امر وجوبی هست. حالا اگر بعدن ترخیصی آمد چطور؟ اگر بعدن ترخیصی به دستمون رسید چطور؟ میگیم همون منافات میشه میاد، از یه طرف عقل حکم کرده است به وجوب، از اون بر اون ترخیص از منظرتون که میگد نه واجب نیستش. خب وقتی عقل حکم کرد این حکم تام و تمامه، متوقف بر چیزی نیست، حسب الفرض، حسب الفرض متوقف بر چیزی نیست، حسب الفرض متوقف بوده بر عدم وصول ترخیص متصل و ترخیص متصلی به دست ما نرسیده، واصل نشده است. پس حکم عقل موضوع حکم عقل تام و تمامه، حکم عقل صادر شده بعد محضر بین که، و اون ترخیصی که بعدن بیاد ما اصلا محلش نمیدیم، بر این مبنا و محلش نمیدیم، کاری نداریم، کل عدم هستش. و همون اشکالاتی که اونجا مطرح بود اونجا هم مطرح هست. و از محضر مبارکتون که ما میگیم که اون باب صدور ترخیص از جانب مولا در واقع اینجا بسته شده است و صدور اون یک صدور لغوی خواهد بود، یا مثلا پس اون خود اون ترخیص اگر مولا توانست ترخیص خودشو متصلا بفرسته سلمنا، اما ترخیص منفصل رو ما قبول نداریم، یا ترخیصی که بالاخره به رحم متصل به منشی آقا نرسد. یه عنایتی بشود، بعضی رفقا سوال کردن، من حالا تذکرشو بدم اشکال نداره. ببینید ما وقتی در اینجا بحث میکنیم، البته خیلی واضح تره، در اینجا وقتی میگیم عدم وصول در حالت سوم احتمال ثالث، وقتی میگیم عدم وصول مطلب خیلی واضحه، میگیم آقا شما میخوای تکلیفت روشن بشه بفهمی کی این امر وجوبیه کی امر استحبابیه، فقط به وصول کار داشته باش، کاری به صدور نداشته باش. یعنی اگر این امر به شما رسید متصل با آن هیچ ترخیص در ترکی نبود، خب تمام شد، خب به وجود میکنی دیگه، کاری نداری در متن واقع امر ترخیص در ترکی صادر شده یا نشده، کاری نداری جای دیگه وجود داره یا نداره، میگه با من چه ربطی داره، اونی که من دارم این است افعل انجام بده، نگفته است ولا بأس به ترکه. ما میگیم مطلب تمامه، پس اساسا ما با صدور کاری نداریم، فقط با وصول کار داریم. اینجا حکم عقل تام و تمامه، حکم میکند به وجود، خلاص. در احتمال اول نکته ای که وجود دارد این است که ما اونجا نگفتیم عدم وصول، گفتیم عدم صدور. عدم صدور دقت بکنید چه اصلا، اگر ترخیصی به نحو متصل صادر نشده بود، یعنی اصلا این نفس الامر در مقام واقع اونجایی که خداوند داشته این احکام رو جعل میکرده و بیان میکرده، خیلی خوب، اونجا هم این ترخیص رو نچسبونده بود به این امر، یعنی اونجا فرموده بود افعل هادا، از همون اولش ها، از همون صدورم، از همون افعل هادا، بعدن بعد از 10 تا حکم 20 تا حکم دیگه گفت، بعدن در یک موقعیت دیگری آمد ترخیص رو چه آقا صادر کرد. خب در اونجا در حقیقت ما فرضمون این است که نهت بفرمایید، فرض ما در همونجا این است که ما احراز کرده ایم، یک کلمه از این نکته رو بگیریم مطلب حل میشه. حال دوستانی که سوال داشته باشن، حالا یک نفر پرسیده است لکن ممکنه بر بعضی دوستان میاد سوال بشه، یک کلمه است مطلب خیلی ساده است، توجه بشه مطلب حله. ببینید ما اونجا در واقع فرضمون این است که احراز کرده ایم که ترخیصی متصلا صادرم نشده، نواصل نشده، اصلا صادرم نشده، اینو احراز کردیم، احراز کرده ایم عدم صدور ترخیص متصل را، فلذا در اونجا میگیم حکم عقل به وجوب، موضوعش تام و تمام، حکم میکنیم به عرض محضرتون که وجوب. اما اگر ما اینو احراز، این پیشفرض اینه احراز، اما اگر ما این پیشفرض رو نداشته باشیم، یعنی عدم صدور ترخیص متصل را احراز نکرده باشیم و شک داشته باشیم که صادر شده یا صادر نشده، طبیعتا میره تو احتمال ثانی، میره تو احتمال ثانی. احتمال ثانی چی بود؟ این که اصلا خطاب اجمال پیدا میکرد، خطاب اجمال پیدا میکرد، ترخیصی صادر شده است، من نمیدونم، اصلا کنم امری صادر شده است، من نمیدانم ترخیصی متصلی صادر شده ولی به دست من نرسیده، یا صادرم نشده بوده، لعل صادر شده به من نرسیده، این تیکش از بین رفته است. حالا بین القوسین بین الهلالین بخوام عرض بکنم، بعضی از فقها که خیلی عنایت دارن که ما در رجوع به احادیث و روایات اکتفا نکنیم به کتابهای از قبیل وسائل و شیعه، اشکالشون اینه که میگن در وسائل جناب شیخ العاملی بنابر اجتهاد خودش احادیث رو تقطیع کرده، یعنی حدیث طولانی بوده، دیده خب این تیکش به درد این مسئله میخوره، این تیکش برای مسئله دیگه خوبه، و همین تقطیع سبب شده است که بعضی قرائن از دست برود، در حالی که اگر کل اون حدیث با هم دیگه در نظر گرفته میشد، لعل در صدر حدیث یه قرینه باشد که ما از اون قرینه که در صدر آمده بتونیم ذیل حدیث که مربوط به این مسئله است رو بهتر متوجه بشیم. لذا بعضی تاکیدشون این هستش که ما اکتفا نکنیم به وسائل شیعه از اینکه چون بالاخره آقایونی وسائل که آمده کار خیلی آسون کرده دیگه، کسی دیگه کتاب دیگه کار نداره، این وسائل باشد دیگه، من دیگه کتاب دیگه نمیخوام. اصلا خاطرتون که میگن اکتفا به این نشود، مخصوصا لااقل در مواردی که به نظر میاد که روایت طولانی بوده و تقطیع شده، حتما انسان رجوع بکند کل روایت کامل ببینه، لعله قرائن تو تیکای دیگه از روایت باشد که ناظر به همین مسئله هم باشه، یا ما بدونیم ازش استفاده کنیم. بگذاریم این پرانتز رو ببندیم. محضر مبارکتون که به هر تقدیر لعل ترخیص متصلی صادر شده باشد ولی به دست من چی آقا نرسیده باشه. اگر این احتمال وجود داشته باشد که دیگه اصلا خطاب اجمال پیدا میکنه، یعنی تو همون مورد اول، تو احتمال اولم خطاب اجمال پیدا میکنه، یعنی میره زیل در احتمال ثانی در واقع قرار میگیره. دقیقا فرمی چه عرض میکنم؟ پس میخوام اینو، پس ما که تو احتمال اول اونو که عرض کردیم که گفتیم حکم عقل تام و تمام است به وجوب و بعد تنافی ایجاد میشود بین این و بین ترخیصی که بعدن به دست ما برسد، اونجا بنا مبتنی بر این بود، پیش فرضمون این بود که ما عدم صدور ترخیص متصل را احراز کرده ایم. همین یک مطلب. بله جان،
صورت دوم که عدم صدور مطلق ترخیصه، اونجا هم خب ما احراز باید کرده باشیم، وقتی بحث عدم صدوره باید احراز بشه، عدم صدور ترخیصه کلن مطلقا، خب با این منافات
داره
ما اینکه احتمال
ترخیص
میدیم.
خب پس یعنی احراز نکردیم، پس ما همین که شما معیدید دقت میکنید، پس در احتمال ثانی ما نتوانستیم احراز کنیم، چون احتمال میدیم دیگه، احتمال میدهیم ترخیص منفصلی صادر شده باشد الا اینکه واصل نشده باشد، لذا خطاب اجمال پیدا میکنه.
ترخیص فرض عدم صدور مطلق ترخیصه.
بله،
میگه وقتی این فرض رو ماینه دیگه احتمالی اصلا مطرح نباید باشه.
خب همین دیگه، خب ما این فرض رو باید احراز بکنیم دیگه، من باید احراز بکنم عدم صدور را. اینجا موضوع حکم عقل به وجوب چیست آقا؟ عدم در احتمال دوم، عدم صدور مطلق ترخیص اما از متصل و منفصل، این موضوع باید احراز بشه، این موضوع باید احراز بشه. میگه اول خواهری تو اثبات بکن بعد ادعای ارث بکن. شما الان دور از دونتان، شما نمیگه کسی پدرش از دنیا رفته است، هر منظورتون که به دختر خانم هم اینجا زار زار گریه میکنم که تو کی هستی؟ میگه منم دخترم اون مرحوم هم، سهم الارث ما رو بدید من گریم تموم بشه. هر منظور مبارکتون میگه بابا تو اول خواهری تو اثبات بکن بعد ادعای ارث بکن. سلمنا ارث علا عیوننا، اما تو خواهری هستی نیستی فلان؟ میگه بله پدر شما شیطنت های هم داشته. هر مثل مبارک تو به هر تفریق، مراد اینه، میخوام عرض اینجام همینه، ما میگیم اول باید موضوع حکم عقل به وجوب امتثال احراز بشود، بعد که احراز و سلمنا، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال که آمد احراز خراب بکنه.
اول چجوری احراز
میشه؟ علا فرض بود دیگه، چون علا فرض خرابش نکنید دیگه، علا فرض دقت کن. خب شما چی فهمیدید؟ میفهمید نه تو همون صورت اولم احراز نمی کنیم، تمام شد، میره زیل صورت دوم میشود اجمال خطاب. ما که پذیرفتیم که دقت کن چرخم، اگر در صورت اولا هم شما احراز نکنید عدم صدور ترخیص متصل را، اونم اجمال خطاب پیش میاد، اونجا مشکل ندارد. علاوه بر اینکه احراز بکنیم اون وقت اون منافات پیش میاد. خیلی خوب، اینم یک مطلب. پس در هر صورت در احتمال ثالث هم که این مطلب به همین شکل، یعنی عدم وصول هستش، عدم وصول. خب در اما در صورت سوم دیگه اجمال خطاب پیش نمیاد، چون اجمال خطاب معنا ندارد. میگیم آقا هل ترخیص و به ترک وصل الیک ام لا؟ میگی نه، حتی الان بعد منظورتون که لم یصل الیه، چیزی به من نرسیده. هر منظورتون که بعد از این مقسمینی که شهری آقایونو میدن، همینطور من دیدم اینطور میپرسن به شما چیزی رسیده؟ میگه نه نرسیده. میگه بس بیاید بهتون بدم. هر منظورتون که لذا اگر شما در حوزه دیدید طلبی کسی به شما این حرف رو زد، استقبال کنید، برید دنبالش، هر منظورتون بگید نه به ما چیزی نرسیده. بله، هل ترخیص و فی الترک وصل الیک؟ ها شما میگید نه خیر، لم یصلنی شیء، اون چیزی به من چی آقا نرسه. تمام شد، اینجا موضوع حکم عقل به وجوب امتثال تام و تمامه، تام و تمامه. وقتی تام و تمام شد، حالا بعدن ترخیصی وصل الیک، ترخیصی آمد، این از این بر حکم عقل دادید به وجوب امتثال، از اون بر ترخیص رو دارید، این منافات ایجاد می شود و شما نمیتونید طبق این مبنا، طبق احتمال سوم به اون ترخیص عمل بکنید. اما احتمال رابع، احتمال رابع چی آقا؟ احتمال رابع این بودش که من تو اینجا نوشتم، هی نگاه میکنم، بله، عدم وصول مطلق ترخیص، عدم وصول مطلق ترخیص. عرض محضر مبارکتون که خب مرحوم آیست تو حلقه ثالثه از حلقات اینطور فرمودن، به عنوان احتمال ثالث اینو مطرح فرمودن، اینطور فرمودن: و اما ثالث فهو خروج عن محل الكلام، یعنی همین احتمال رابع ما، احتمال رابع فهو خروج عن محل الكلام. چرا؟ لأن الكلام في الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم لا في المنجزيه. خب مراد ایشون چی هست؟ مراد ایشون از این خروج از محل کلامه، بگیم اینطور هست که این مطلب به خودی خود تام و تمام، یعنی اگر ما گفتیم مطلق ترخیص اما از متصل و منفصل به شما نرسید، شما می توانی حکم بکنی به وجوب. اگر ترخیصی متصل به امر نبود، منفصلا هم به دست شما چی آقا نرسید. بگیم این اصلا خاطرون که دلالت بر وجوب دارد این امر، و اگر ترخیصی رسید دلالت بر استحباب دارد. از این حیث میگیم خب این بدی نیست، حرف خوبیه، یعنی آقایون هم تقریبا همینطور عمل میکنن دیگه. در فقه میگه آقایون چیکار میکنن؟ همینطور عمل میکنن دیگه. اگر ترخیص در ترک به دستشون برسه حکم به استحباب میکنن، ترخیص به ترک نرسد حکم به وجوب میکنن. این روشی است که فقها هم این رو دارن. اما مرموهای صد میگن که این خروج از محل بحثه. چرا؟ به جهت این که اینی که حالا ما بعداً چه کار میکنیم و چطور حکم صادر میکنیم و عرض محضرتون که چه حکمی منجز میشود و گردنگیر ما میشه، این یه حرفه. یه حرف این است که ما میخوایم ببینیم اساساً امر دال علی الوجوب او دال علی الاستحباب، یعنی فی نفس الامر، در مقام ثبوت، در مقام ثبوت امر دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر میفرمایید که استحباب دارد. اینی که شما میفرمایید این مربوط به عقل محضر مبارکتون که مقام اثبات، یعنی مقام معذریت منجزیت، در حالی که خود ناینی هم توجه دارد، خود ناینی هم بحثش در مقام ثبوته، یعنی در مقام اصل دلالت امر است بر وجوب و استحباب، که این دلالت میخواد با کمک حکم عقل درست بکنه، نه در مقام معذریت و منجزیت. بله به حسب منجزیت حرفی حق با شماست، ما قرینه پیدا کردیم حملش میکنیم بر استحباب، قرینه پیدا نکردیم حملش میکنیم بر عرض محضرت وجوب. حرفمون این است که ما بیش از این دیگه امکانی نداشتیم، دیگه قرینه ای نداشتیم، امکانات ما همین مقدار بوده، توانستیم این مقدار حکم به دست بیاریم، اصلا هم نظر به حکم واقعی نداریم، میگیم حکم ظاهری اینه، ما تابع قرائن هستیم، قرائن رسید طبقش عمل میکنیم، قرائن نرسید طبقش مثلا که حالتی رو که قرینه نداریم عمل میکنیم. به هر حال این میشود عرض محضرتون که منجزیت و معذریت، لکن ما داریم در اصل مسئله بحث میکنیم. ببینید حالا این تقسیمی که وجود دارد که معمولا میگن آقا چهار مرحله برای حکم هستش: اقتضاء و انشاء و بفهم فعلیت و تنجز، حالا یا به تعبیر مرحله سر تقسیم میکنن به مقام ثبوت که سه عنصر دارد و مقام اثبات به همین ترتیب، حالا به هر شکلی که بخوایم بیان بکنیم، اینی که ما داریم بحث میکنیم مربوط به مقام اقتضاء و انشاءه، مقام ثبوته. اینی که شما دارید میفرمایید مربوط به عرض محضرتون که مقام بفرمایید که اثبات هست و تنجزه. در مقامی که ما داریم بحث میکنیم یشترک الحکم بین العالم و الجاهل، توجه میشه به مطلب؟ در مقامی که ما داریم بحث میکنیم یشترک الحکم بین العالم و الجاهل، یعنی شما چه عالم باشی چه جاهل باشی این حکم اینه، شما چه بدانی نماز واجبه چه ندانی نماز واجبه، نماز واجبه، از صلات و واجبتون، شما بدانید یا ندانید، علم و جهل شما تأثیری در وجوب صلات نداره. پس علم و جهل شما در کجا تأثیر داره؟ در فعلیت این وجوب. فعلیت الوجوب، ها فعلیت وجوب صلات متوقف بر علم شماست، تنجز وجوب صلات متوقف على علم المکلف. دقت میفهمم چی عرض میکنم؟ اما اصل وجوبش که دائر مدار این نیست. ما میخوایم ببینیم که گذشته از علم و جهل، آیا این محضر مبارکتون که آیا خود این عرض مثلا که دال بر وجوب است یا دال بر استحباب است، عرض محضر مبارکتون که فلذا ما بگیم که به این بیان ایشون مد نظر مبارکشون باشه.
حالا در مقام سجود اصلا کارهایی داره، یه فقط مقام تلجز شما اگر احتضاء و انشاء کرد در نداره، تو مقام فعل حالا بگیم ابلاغه اونم که نداره، پس در واقع همون تلجز میشه.
ما اگر عقل رو هم یکی از منابع و مصادر و ادله دین دانستیم، طبیعتا این مطلب پاسخش واضح هست دیگه. یعنی ما میگیم که منابع دین و مصادر دین عبارت است از نقل و عقل. نقل تقسیم میشود به کتاب و سنت، عقل هم ما درک قطعی عقله. حالا اینی که این صغرا دارد ندارد، حالا اون بحثی که مثلا محمد خویی گفته است یا آقای صدر اینها دیگران گفتن، در اخر مطلب میفهمم هر نظر توی که اون یه بحث دیگری است. اما به هر حال آیا عقل از مصادر هست یا نه، ما عقل از مصادر تشریع میدانیم. عقل رو اگر عقل درک کرد به نحو قطعی، ما میگیم اینم حکم الله هست از محضر مبارکتون که منتا به نحو عقلی.
نه اینجا که مثلا سیغه اینجور دارم میگم، این سیغه بیاد یه سیغه عقل استعمال بشه بعد عقل میفهمه،
مانعی نداره. خیلی خوب، عقل برای اینکه بخواد حکم بکنه که رو هوا حکم نمیکنه که، عقل بر اساس دیدن مسائلی، دیدن اموری میاد حکم میکنه. اینجا هم عقل اینطور حکم کرده، صیغه بلا اقتران به ترخیص رو دیده، اینجور حکم کرده، ولی سراخر حکم عقل، سراخر حکم عقل. خیلی خوب، این نکته ای رو سیدنا الاستاد آیت الله آقای اسد کاظم حائری در همون پاورقی 25 صفحه ایشون تقریبا اون اوائل دارن، این هم نکته بدی نیست، نکته جالبی است که میشه بهش توجه کرد. و اون این که ایشون اونجا فرمودن که ثم ان البحث الهنا کان ردن لمدرست شیخ نائینی رحمه الله التي انکرت وجود وجوب او استحباب فی الشریعه و جعلت هما امرین عقلیین. این با مشرب شما سازگار این حرف عقل منظر مبارکتون که ایشون میفرمان که جناب نائینی و مکتب نائینی، حالا مدرسه نائینی که میگن یعنی خود مرحوم نائینی و من حدا حدوه شاگردانش به خود آقای خویی دیگه، درست مخطبی مدرسهش دو نفریه و همون نائینی است و آقای خویی، دو نفر میشن مکتب نائینی. اصلا خاطرین که حالا وقتی بعد از آقای خویی البته امتداد پیدا کرد، لكن اصلش همین دو نفر محضر مبارکتون که چون معمولا تلامزه اینها مشترک بودن، هم درس مرحوم نائینی میرفتن هم درس محقق اصفهانی میرفتن، احیانا چه بسا برخشون درس آزیا هم میرفتن، ولی خب معمولا نائینی و اصفهانی با هم قابل جمع بودن، نائینی و آغازی ها کمی جمعش مشکل بوده. عرض محضرتون که بر تقدیم، حالا مراد این استش که تحت تأثیر همه قرار داشتن، اما کسی که خیلی جدیتر تحت تأثیر مرحوم نائینی هست خود مرحوم آقای خویی هست. بگذارید به هر تقدیر نظام مدرسه نائینی که میگن مجموعه آقای نائینی و آقای خویی، به هر تقدیر ایشون میفرمان که مدرسه نائینی آمد وجوب و استحباب را از دایره شریعت بیرون بود، اصلا ثابت کرد ما وجوب و استحباب شرعی نداریم، تمام وجوب و استحباب صرفا امور عقلی هستن، ما اساسا وجوبی نداریم یا استحبابی نداریم که خود شریعت بگه آقا بالله والله تالله این کار واجبه و این کار حرامه، نه آن، بلکه این عقل است که صرفا این معنا رو تشخیص میده. حالا اگر بخوایم تعدیلی بکنیم در کلام سیدنا الاستاذ آیت الله کاظم حائری، باید اینطور بگیم که در واقع محقق نائینی و من حدا حدوه اینها آمدن وجوب و استحباب رو از دایره منقولات شرعیه بیرون بردن، نگم از دایره شرعیت، از شریعت، از دایره منقولات شرعیه، یعنی گفتن دلیل نقلی ما نداریم برش، دقیقا فرش ارز کنم، اونی که هست این فقط از محضر مبارکتون که دلیل عقلی است. پس انگاری از احکام خمسه تکلیفیه، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، انگاری لااقل دوتاش که وجوب و استحباب باشد اصلا هیچ نقل شرعی ما نداریم که مستقلا بتواند اثبات این دوتا حکم رو بکند و حتما اینجا باید با کمک عقل اینها ثابت بشود و انگاری شارع مقدس در قالب هیچ نقلی این دو حکم رو بیان نکرده. طبعا یه مطلب خیلی عجیبی است، یعنی هیچ کس این حرف رو نمیتونه زیر بارش بده که یعنی در شریعت از جانب خود شارع مقدس در قالب خطابات نقلیه ما استحباب و کراهتی استحباب و وجوبی نداشته باشیم. اینم یه نکته است، حالا نمیخوام بگم اشکاله، حالا کسی میگه ثم ماذا، خیلی خوب، حالا باشه بفرض اینطور باشه، چه اشکال داره؟ نه نمیخوام بگم حالا یعنی یه اشکال بزرگی است، اما یه نکته است، بالاخره اینم نکته است که بالاخره قابل توجه هست. خیلی خوب، پس خلاصه کلام این که سخن محقق ناینی هم حلن و هم نقضن مورد قبول نیست و ما نمیتوانیم این سخن رو بپذیریم. پس منشأ عقلی برای دلالت امر بر وجوب رو ما زیر بارش نمیدیم، نمیپذیریم. خب یه نکته اینجا ما اضافه کنیم و اون این که برخی به استصحاب اشاره کردن، گفتن آقا از استصحاب ما میتونیم استفاده کنیم، یعنی ذیل همین بحثی که تا الان داشتیم استصحاب رو هم برخی مورد اشاره قرار دادن، گفتن با جریان استصحاب این مشکل حل میشه. فرض بفرمایید که مولا امری میکند، میگد افعل، انجام بده، افعل، انجام بده، خیلی امر دیگه، فقط من چه ارز کنم، و متصلا ترخیصی از اون صادر نمیشود، متصلا نمیگد که، یا خلاص میگد افعل ولا بأس به ترکه، ها افعل ولا بأس به ترکه، این متصلا ترخیص صادر شده، ها بهش متصله، ها افعل ولا بأس به ترکه، این میشه ترخیص متصل. خلاص یه وقت نه فقط افعل رو گفته و ترخیص متصل از منظرتون که نیامده، فقط جمله اول از او صادر شده. خب این احتمال هم هست که ترخیص منفصلی از جانب او صادر شده باشه، فرموده افعل، بعد یه هفته بعد گفته ولا بأس به ترکه. خیلی خوب، حالا فقط احتمال هست، ما اینجا استصحاب بکنیم، استصحاب بکنیم، استصحاب چی آقا؟ استصحاب میکنیم به این صورت که میگیم آقا اون وقتی که مولا امر کرد، اون وقتی که امر کرد آیا همراه این امر ترخیصی هم بود یا نبود؟ قضیه متيقنه اینه، عدم اقتران امر مولا به ترخیص، این قضیه متيقنه است. حالا احتمال میدیم، شک میکنیم دیگه، با چی میگفتیم؟ بود اجمال پیش میاد اینجا، نه چی هم مشکل هم پیش نمیاد. حالا احتمال میدهیم که از منظرتون که ترخیصی صادر شده باشد، شک میکنیم، شک میکنیم که آیا ترخیصی آمده که اون وجوب افتاده باشه یا ترخیصی نیامده باشه، در این صورت میایم عدم صدور ترخیص را استصحاب میکنیم. قضیه متيقنه عدم صدور ترخیص، قضیه مشکوکه عدم صدور ترخیص، عرض محضرتون که پس قضیه متیقنه مشکوکم یکی هستن، ارکان استصحاب تام و تمامه، قضیه متیقنه وحدت القضیه المتیقنه و القضیه المشکوکه، قضیه متیقنه مشکوکه یکی هستن، عرض محضرتون که ما اینو استصحاب میکنیم و مشکل رو حل میکنیم. خیلی خوب، اگر کسی اینجا ادعای استصحاب بکند، یک استصحابی هم در قبال این میشه مطرح کرد، یعنی در قبال استصحاب عدم صدور ترخیص می شود یه استصحاب دیگه ادعا کرد. چطور؟ میگیم شما زمان آغاز استصحاب رو، زمانی که قضیه متیقنه رو در نظر گرفت، کی بود آقا؟ زمان صدور امر بود. خب ما چه دعایی داریم که زمان رو اون وقت در نظر بگیریم؟ زمان رو میبریم عقب‌تر، زمان رو میبریم عقب‌تر. عرض محضرتون که میگیم محضر مبارکتون که از ابتدای شریعت یا حتی قبل از شریعت نسبت به تمام امور ترخیص وجود داشت یا نداشت؟ اگه این دین نیومده بود که ما آزاد بودیم که هر محضر یا آقای میخواست کارهایی بکنه، گفت هی که دین دست پامو بسته، نمیدونم چه کار میخواست بکنه، من بالاخره ظاهرا کارهای بدی بود. بعد تقدیر مراد این است قبل از اینکه شریعت بیاد کن نافی فسحتن، ما آزاد بودیم، خیلی خوب، یعنی حکمی نداشتیم، ملتزم به لازم به نبود که ما التزام به حکمی داشته باشیم. خیلی خوب، پس قبل از این که شریعت بیاید یا در همون آغاز شریعت، در همون آغاز شریعت آیا ما ترخیص داشتیم یا نداشتیم؟ بله، نسبت به تمام امور ترخیص داشتیم، در ابتدای امر اینطور بوده. خیلی خوب، پس ما ترخیص ابتدای شریعت رو استصحاب میکنیم، میگیم یه ترخیص عام میداشتیم که از قبل بوده. حالا شک میکنیم که آیا این ترخیص با آمدن این امر برداشته شد یا نشد، همان ترخیص قبلی را آجا استصحاب میکنیم. پس لذا اگر کسی بخواد با استصحاب مشکل رو حل بکنه، یه استصحاب هم در مقابلش میشود ادعا کرد. حالا اولا و اما ثانیا این که لقائل ان یقول که اصلا استصحاب در اینجا از قبیل اصل مثبت، از قبیل اصل مثبت. ببین در اصل مثبت ما در استصحاب میگیم استصحاب یا کلا اصول عملیه فرقی نمیکنه، در جایی جاری میشود که مستقیما بر او حکم شرعی مترتب بشه. در استصحاب هم میگیم آقا مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشد یا موضوعی که مستقیما بر او اثر شرعی مترتب بشود. آه مستصحب اما حکم شرعی و اما موضوع یترتب علیه اثر شرعی مستقیما مباشرتا. واسطه چی آقا؟ نباید بخوره. اما اگر واسطه خورد، یعنی مستحب که آمد مطلب که ثابت شد، بعد نتیجه گیری کردیم، گفتیم اگر مطلب اینطوره پس نتیجه میگیریم، استنتاج میشود یه مطلب دیگه ای رو بعد بخوایم برای حکم ثابت بکنیم، اینجا میشود اصل مثبت. ما بگیم در استصحاب اول عدم صدور ترخیص رو شما استصحاب کردید، وقتی این عدم صدور ترخیص اثبات شد به وسیله استصحاب، وقت چی ثابت میشه؟ نتیجه گیری میکنید عدم اقتران امر به ترخیص را. پس اول عدم صدور ترخیص رو استصحاب میکنید، بعد استنتاج میکنید، میگید وقتی صادر نشده باشد پس در نتیجه مقترن هم نبوده، عدم اقتران امر به ترخیص استنتاج میشه و بعد به این وسیله موضوع حکم عقل کامل میشه و حکم عقل بفرمایید که جاری میشه. بگیم چون اینجا واسطه خورده و مستصحب مستقیما حکم شرعی نیست یا موضوعی نیست که مستقیما حکم شرعی مترتب بشه، اثر شرعی مترتب بشه، محضر مبارکتون که این از قبیل اصل مثبت هست. این رو هم چه بسا بشه در مقام پاسخ گفت، البته ممکنه در مقام جواب بشه نکاتی فرض کرد، اما به هر حال این هم اینجا مطرح شده است. اگر شما سوال زیاد بدید که بهتر. اگر
یه جواب دیگه می‌خواستم
بدم. خیلی خوب، بله بفرمایید.
نه
مثلا
میگم اون که مثلا ما اینو عنوان می‌کنیم که قبلش یک چیز میگن یه آزادی عمل داشتیم، الان وقتی حکم اومده آیا دل شک میکنیم که آیا این باعث این شده که این آزادی از بین برود؟ یعنی این به نظر من این شک نیست، شاید این از قبیل حداقل علم اجمالی باشه. چرا؟ چون به هر حال الان ما یک چیزی داریم که میدانیم که الان یک حکم از شارع اومده، به هر حال یک علمی داشته، از مقوله شک نیست که مثلا میگیم الان شک اومده ما بیام حالا استصحاب بکنیم اون آزادی عملی که در قبل از اینکه این امر اومده باشه. اگر اتفاقا اصلا در واقع اصلا اینجا اصلا مجرای استصحاب میگم نیست،
خاطر مجرای استصحاب نیست،
اصلا مجرای استصحاب نیست، چون اصلا حداقلش علم اجمالی برای ما ثابته، علم اجمالی هم باب احتیاج برای ما باشه.
خیلی حالا بالاخره تعامل میکنیم باشه. چشم از محضر مبارکتون که ممنون از لطف شما. محضر مبارکتون بالاخره میگه آجا اگر مؤیدی خوبه، اگر مؤید نیستی ما قبول نداریم حرف شما.
نه قبل از اینکه شما جواب
بدید. بله بله من متوجه بودم فرمایش شما،
من قبل از اینکه شما جواب بدید می‌خواستم.
بله خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه. خب ما چه عرض کردیم که منشأ دلالت امر بر وجوب یکی از این سه تاست. درباره منشأ و ملاک دلالت امر بر وجوب گفتیم سه احتمال اصلی وجود دارد. اینا هستن. الاول ان تكون دلالت الامر على الوجوب بالوضع. الثاني ان تكون دلالت الامر على الوجوب بحكم العقل. الثالث ان تكون دلالت الامر على الوجوب بالاطلاق ومقدمات الحكمة. اولی که بالوضع باشد و بحث نکردیم، نذخیره کردیم برای آخر که بخوایم اون رو ثابتش بکنیم. گفتیم یک یک اول دو سه رو رد بکنیم تا بعد بریم سراغ شماره یک که بالوضع باشد، که نظر خودمون هم همون هستش. خب اما قبل از اینکه شماره سه رو بگیم، احتمال سوم بگیم، اینجا یه احتمال دیگری هم مطرح هست که قبلا هم اشاره کردیم. گفتیم یه احتمال چهارم اینجا مطرح هست که مرحوم امام مطرح فرمودن. ایشون یه احتمال رو مطرح کردن، گفتن آقا لعل منشأ عقلایی باشد، نه وضع باشد، نه عقل باشد، نه اطلاق، بلکه منشأ عقلایی باشد. خب نکته ای که وجود دارد این استش که حالا ما چنو تقدیم کردیم و جلو انداختیم به عنوان احتمال چهارم مطرح نکردیم، به جهت این که این خیلی به این منشأ عقلی نزدیکه، یعنی هم به لحاظ تقریرش و بیانش به این خیلی نزدیکه، هم به لحاظ ملاحظاتی که دمش داشته باشیم این به هم دیگه نزدیک هستن، لذا این رو بیان این رو جلو انداختیم و قبل از اطلاق از اون بحث میکنیم. در تقریرات مرحوم امام همچنان که عرض شد، ایشون به خلاف سایرین که بعضی بالوضع ثابت کردن، بعضی بالعقل و بعضی بالاطلاق، ایشون میگن نه، دلیل عقلایی است و منشأ عقلایی است. طبعا ایشون دلالت لفظیه وضعیه رو هم رد میفرمایند، اونو رد میکنن، اطلاق و قرینه حکمت هم رد میکنن، اما نسبت به بیان میرزای نائینی میفرمایند بیان میرزای نائینی چی بود؟ که این منشأ دلالت امر بر وجوب عقلیه. ما همون حرفو میزنیم ولی به جای عقلی عقلو برمیداریم میزنیم عقلا، میگیم عقلاییه. پس الکلام فقط به جای عقل عقلا رو میگذاریم و به این وسیله مشکل رو شیاقا حل میکنیم. میرزا اینا این میگفت یحکم العقل، مرحوم امام میگه یحکم العقلا، فرقش همین شد. اون میگه یحکم العقل، ایشون میگه که یحکم العقلا. محضر مبارکتون که خب در حال بعضی ممکن است که به نظرشون میاد که خب این بهتر هست و به هر حال اون اشکالاتی که در اونجا بود اینجا مطرح نیست، لکن انسان وقتی دقت میکند میبیند که نه تنها اون اشکالاتی که بیان میرزای نائینی وارد بود اینجا وارد است، که حقم این است که اون اشکالات وارد باشد چون شبیه هم دیگن، فقط عقل برایش رو عقلا گذاشته شده، دقت میکنید، بلکه اشکالات جدیدی هم اینجا میتونه مطرح بشود که دیگه اون نداشت و این تازه اشکالات رو علاوه بر اون دارد. نمیرسیم بیان بکنیم چون خیلی مفصل هست و طول میکشه، ولی حالا خود درس هم زود تمام بشه مانعی نداره بمونه برای فردا. فقط این نکته عرض بکنم و اون این که عنایت بشود که ما اول چیزی که باید مشخص بکنیم تنقیح مراد امام هست. ببینیم مراد ایشون چیه، احتمالات مختلف از مراد ایشون رو بررسی بکنیم و یک به یک به اینها پاسخ بدیم. اما مراد الاول یا اما احتمال الاول در مراد مرحوم امام که دیگه اینو فقط همه الان اشاره بکنیم چون یک کلمه بیشتر نیست و بحثو تمام بکنیم، این که ایشون در واقع مرادشون از عقلا همان چیزی باشد که دیگران میگن عقل. میگیم یعنی چی؟ ببینید جا یه بحثی مطرح هست که آیا وقتی ما میگیم حسن و قبح عقلی، حسن و قبح عقلی و درک عقل، آیا منظور عقل یا منظور استحسانات عقلایی است، مشهورات عقلایی است، مقبولات عقلایی است؟ مثل جناب ابو علی سینا و بعضی دیگر که ازشون تبعیت کردن از اصولیین، مثل مرحوم علامه مظفر هم نظرشون همین هست، اینها در واقع حسن و قبح عقلی ثابت نمی کنن، حسن و قبح عقلایی ثابت می کنن، قائلا به حسن و قبح عقلایی نه حسن و قبح عقلی. لعل مراد امام این باشد که اصلا اون چه که شما بخواید بهش بگید عقل همون نظر عقلاست، حالا شما اسم باشید عقل ولی در واقع همون نظر عقلا هستش، فلذا کاملا طابق النعل به نعل میشود همون کلام نائینی، فقط ایشون کلمه عقل رو برداشته کلمه عقلا رو گذاشته. مرحوم امام یه بیانی هم دارن در جایی که حالا انشاءالله در آینده در وقت خودش عرض خواهیم کرد که در بحث عرف و عقلا و اینها در جای خودش اشاره بکنیم، که ایشون میگن اصلا آنچه شما به نام سیره عقلا میگید یا حتی به نام عرف میگید اینها طور من اطوار العقل، عقل اطواری دارد، یکی از پورها و از اعتبار عقل خود همین سیره عقلا هست، بنای عقلا هست. یکی دیگرش عرفه، یه همچین توسعه ایشون میدن در اون مطلب که در جای خودش اشاره خواهیم کرد. پس احتمال اول اگر ایشون دقیقا همون مطلب رو میخواد بگه لیس الا سلمنا، پس تمام همون ملاحظاتی که در مرحوم ناینی بود اینجا هم وارده، فلذا کلام ایشون رو ما نمیتونیم بپذیریم با اصح همون ملاحظات. اما اگر نه، نکته دیگری مد نظر مبارک ایشون بوده که اینو باید که فردا ان شاء الله اشاره بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.